بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رضا علیه السلام یه موقعیت خاصی پیدا کردن که این موقعیت رو حتی امام صادق و امام باقر علیه السلام هم که در اوج حدیث بودند نداشتن. این موقعیتی که حضرت امام رضا پیدا کرده، موقعیتشون این بود که چون برای ولیعهدی دعوت شدن و آمدن به خراسان و در کنار مأمون الرشید بودن، مأمون الرشید و کل خلفات بالاخره قاسبن، اما اخلاقیات فردیشون فرق میکرد. مأمون به مسائل علمی، مناظرات و کتابهای علمی و مطالب علمی خیلی شائق بود و علاقه داشت. به خاطر همین خراسان، مرو، نیشابور، نیشابور اون روزی که امام رضا تشریف آوردن خراسان 1,000,000 جمعیت داشت و این خیلی عجیبه در اون زمان، و معروف بود به شهر شیعه. راویان نوشتن که وقتی امام رضا علیه السلام آمدن از نیشابور، یه چند روزی موندن و میخواستن حرکت کنن به سوی خراسان و مرو برن که همین جایی که هستن الان، روایت داره چند صد محدث قلم به دست با مرکب طلا منتظر بودن که حضرت حدیثی بگن و بنویسن. لذا حدیث سلسلت و ذهب را اونجا فرمودن برای اولین بار و صدها محدث با طلا این حدیث سلسلت و ذهب را نوشتن. این که میگن به این حدیث سلسلت و ذهب از دو جهته، میدونی؟ یک جهتش اینه که سلسله روات همه معصومن، یک جهت که میگن سلسلت و ذهب به خاطر اینکه این روایتی است که تمامش با طلا نوشته شده. اولین کسی که گفته محمد ابن مسلمه، زرارت ابن اعین، همرانه. بعد ایشون از امام صادق نقل کرد، سلسلت ذهب نمیشه، ولی این روایت را مستقیما امام رضا گفته از پدرش، از جدش تا جبرئیل از خدا، لذا سلسلت ذهب. که اون روایتی که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن قال کلمت حسنی دخل و امن من عذابی، روایتش مختلفه که اینو گفتن سرشونو بردن تو هودج، بعد از چند لحظه سرشون رو دوباره آوردن بیرون. همه منتظر بودن، همینجوری داشتن جمعیت فراوان دنبال میکردن. تا سرشون رو آوردن بیرون همه دوباره توجه کردن که حضرت چی میخواد بگه. فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این حدیث سلسلت الذهبه. یکی از ابتکارات امام رضا علیه السلام حدیث سلسلت الذهبه، که در واقع حدیث سلسلت الذهب دو تا نکته رو گفته، یکی توحید رو گفته، یکی ولایت رو. و ما امسال در اربعین که حدیث اربعین رو معنا کردیم، گفتیم این 5 تا چیزی که امام عسکری و امام صادق فرمودن علامات المؤمن خمسون، این 5 تا چیز در 2 با هم مشترکن، یکی توحید یکی ولایت. حتی التختم بالیمین رو من معنا کردم، تعفیر بالجبین رو معنا کردم، جهره به بسم الله الرحمن الرحیم رو معنا کردیم، زیارت اربعین و اینا هم که مشخصه، صلاتش هم که مشخصه. حضرت رضا علیه السلام در زمانی بودن، مخصوصا وقتی به خراسان آمدن، که صدها متکلم سنی و مخالف با امامت در نیشابور و در طوس خدمت حضرت رسیدن و در جلسات مباحثات بودن. جلسات مباحثات بسیار زیادی تشکیل شد. حضرت رضا علیه السلام چند تا کار کردن که از کارهای بسیار مهمشون بوده. یکی از اون کارهایی که کردن در نیشابور حدیث سلسلت الذهب رو فرمودن. بعد اومدن طوس. در طوس که بودن، یک روز جمعه عبدالعزیز ابن مسلم و چند نفر از شیعیان آمدن دیدن حضرت. ظهر جمعه بود، قبل از این که بیان دیدن حضرت رفتن مسجد جامع مرو. اومدن در مسجد جامع دیدن که گروه هایی نشستن و بحث امامت میکنن، شرکت کردن در گروه ها. بعد خدمت حضرت رسیدن. خدمت حضرت که رسیدن عرض کرد عبدالعزیز ابن مسلم و چند نفر همراهش که اسماشون تو روایت هست که ما اومدیم در مسجد جامع و دیدیم که مرو کجاست گفتیم؟
مرو توی ترکمنستان.
گفتن که ما آمدیم به اصطلاح برای دیدن شما، رفتیم در مسجد جامع، دیدیم که این به اصطلاح مسجد جامع پر است از گروهایی که در امر امامت بحث میکنن. بعد حضرت حدیث معروف امامت رو گفتن. اینو خدمت شما عرض میکنم که با توجه به اینکه خدا توفیق داده به این کمترین و بیلیاقتترین که تو خطابه قدیر یه ذره من کار بکنم، در این 12 سال و 10 ماه و امروز 22 روز من به احادیث مختلف امامت مراجعه کردم. اولین حدیث مفصل امامت خطابه قدیره. خب البته از خود امیرالمومنین خیلی داریم ولی اختصاص به امامت نداره. دومین حدیث مفصل امامت حدیث امام رضا علیه السلامه. الامام الوالد الشفیق الاخ الشقیق الام البر بالولد الصغیر که ما الحمدلله صحبت کردیم و 2 جلد شرحش در آمده و 3 جلدش الان زیر چاپه، داره چاپ میشه انشالله که تمام میشه. حدیث فوق‌العاده است. در 2 فاکتور بحث میکنه، یکی در امامت بحث میکنه، یکی در امام. فرقش چیه؟ مثل این که من یکی در علم صحبت کنم، یکی در عالم که مثلا آقای عسکریه. در علم و عالم حضرت در امامت صحبت کرده و در امام. اون وقت در امامت که صحبت کرده و در امام که صحبت کرده، به طور ضمنی عالی ترین نکته های توحید هم فرمودن. یعنی کلن روش ائمه و پیغمبران اینه که هر چیزی را یا از توحید شروع میکنن یا به توحید ختم میکنن. حدیث امامت امام رضا در امامت و امام تمام کامله. بعد از امام رضا علیه السلام حدیثی که در امامت کامل جامعه کار حضرت هادی علیه السلامه. حضرت هادی علیه السلام در امامت 2 کار فوق‌العاده کرده. یکی زیارت جامعه رو فرموده که فوق‌العاده است، یکی زیارت امیرالمؤمنین را در روز قدیری که از مدینه وقتی اشخاص شده دعوت شده به سامرا، تو راه روز قدیر رسیدن به نجف، حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو حضرت زیارت کرده، اصحابم دور و برش بودن، زیارت حضرت رو ثبت کردن. این زیارت حضرت هادی علیه السلام از امیرالمومنین در روز قدیر اون سالی که به طرف سامرا می آمده، یک دوره تاریخ زندگی امیرالمومنین. جالبه این، اینو یک بار به عنوان تاریخ بخونید چون عباراتش هم خیلی سخت نیست. این یکی از کارهای امام رضا علیه السلامه. یکی از کارهایی که امام رضا علیه السلام در چیز انجام داده، در همین توس، این است که در یک روز عید قدیری مردم اومدن دیدنشون. وقتی اومدن دیدنشون نوعاً روزه بودن، چون روزه روز قدیر خیلی مستحبه. وقتی اومدن دیدنشون حضرت روایت داره که حبسهم، یعنی چی؟ حبسهم، همشون رو حبس کرد تو خونه نگه داشت. نگه داشت یعنی برای افطار. حبسهم یعنی همشون رو نگه داشت. اکار کرد امام رضا علیه السلام الله اکبر، با اینکه حرفاشون حرفای همین همدیگه است، یعنی حرفای جدیدی که ندارن. پیغمبر گفته، امیرالمومنین گفته، اینم گفته. دقت بفرمایید، این چیه؟ خطابه های قدیر که ما داریم. یکی از توفیقاتی که با تمام بیشعوریم و نفهمیم خدا به من داده این کتابه، خطابه قدیر پیغمبر، خطابه قدیر امیرالمومنین، خطابه قدیر امام صادق، خطابه قدیر امام رضا، زیارت امام هادی علیه السلام از امیرالمومنین اینجا با ترجمهش اومده. جالبه براتون بگم یکی از معجزاتی که برای من اتفاق افتاد اینه. این زیارت امیرالمومنین توسط امام هادی علیه السلام عباراتش خب خیلی آسون نیست. قرار شد من اینو ترجمه کنم. چند سال پیش که اون گروهی که با من کار میکردن بعد رفتن، به اصطلاح قرار شد اینو چاپ کنم. من نشستم ترجمه این زیارت رو از اول تا آخر یک جلسه نشستم نوشتم، تو مفاتیح 20 صفحه است بدون یک خط خوردگی. لغاتش خیلی سخته. الان اگه بخوام همونو ترجمه کنم نمیتونم. و این از الطاف امیرالمومنین علیه السلام بود به من. این مقدمه خطابه قدیر حضرت رضا در طوس در خراسان رو من میخونم، یه چند خطه. امامان درود خدا بر ایشان باد برای فرهنگسازی و بزرگداشت روز قدیر، روزهای سالگشت قدیر را جشن می گرفتند و برای دید و بازدید در منزل خود جلوس می نمودند. امام مهربان و پناه ایران حضرت رضا علیه السلام در روز قدیری که عده‌ای از شیعیان به حضورشان رسیده بودند، تمامی آنها که نوعاً هم روزه‌دار بودند را برای افطار نگه داشتند. این عین متن روایت ها. و برای خانواده هایشان مواد غذایی، پول، انگشتری، لباس، کفش و چیزهای مختلف هدیه فرستادن. تو روایت داره برای خانواده ها کفش فرستادن. سپس برای حاضران خطبه ای شیوا و گویا بیان فرمودن که مطالب آن در راستای خطبه های قدیر رسول خاتم امیر مؤمنان و حضرت صادق علیه السلام بود. متن آن در کتاب ارزشمند اقبال الاعمال سید ابن طاووس مندرج شده است. متن این به اصطلاح اون وقت حضرت شروع کردن. این خطاب قدیر حضرت از روی این کتاب های جزوه ما از صفحه 142 شروع میشه، صفحه 156، صفحه 142. فوق‌العاده است، یعنی حضرت رضا علیه السلام نشستن جمله به جمله راجع به قدیر، ارزش قدیر، ثواب قدیر، عبادت قدیر، روزه قدیر، تبریک گفتن به قدیر. اینی که میگیم که به هم دیگه که میرسید به هم دیگه بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین ولی معلم السلام، حضرت رضا علیه السلام هم فرمودن. قوغا کرده حضرت رضا، یعنی این که اون حالا جمعیت 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، 50 نفر بودن، خیلی بودن. روایت نشون میده که خیلی بودن. همه رو افطار نگه داشتن برای تمام خانواده هاشون، افطار و هدایا و پول و طلا فرستادن. این خیلی عجیب. این به اصطلاح یک مسئله. یکی از ابتکارات حضرت رضا علیه السلام این بود، دعبل خزائی اومد خدمتشون در همین طوس. دعبل خزائی معروف بود به اینکه شاعر اهل بیت عصمت و طهارته، درسته؟ دعبل خزائی اومد شروع کرد شعر خوندن، شروع کرد به شعر خوندن. به یه قسمتایی که میرسید حضرت گریه میکردن، یه جمله میگفتن، دعاش میکردن. اومد به قسمت آخر رسید، تموم شد. آخرین قسمتش چی بود؟ و نفسون و مدفون به بغداد لنفس زکیت، که گفت آخرین کسی که گفت، گفتش که این ائمه آخریشون که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، یعنی قبل از حضرت رضا، مدفون در زمین بغداده. حضرت فرمود که دعبل، خدا زبان تو را به غیب باز کرده و فرشتگان با زبان تو حرف زدن. شعرهایی که گفتی خیلی تایید کرد. اجازه میدی، موافق هستی که این اشعار تو تمام کنم؟ گفت بله آقا بفرمایید. دو خطم حضرت گفت عین وزن شعرهایون. و قبرون به توسن که مال خودشو گفت که یه کسی در توس قبری داره که مدفون است، که محل به اصطلاح غریبه ولی محل زوار شیعه خواهد بود. گفت این کیه؟ گفت قبر خودمه. دو خط شعر گفت. لذا اونجاهایی که شعر دعبل خزائی هست، اون دو خط آخر مال حضرت رضا علیه السلامه. و حضرت رضا علیه السلام به شعرهای دعبل دو خط اضافه کرد، در واقع غیب گویی کرد که من هم در اینجا خواهم مرد و در اینجا دفن خواهم شد، که دعبل خیلی جالب بود. بعد حضرت رفت تو، شعر که خوند دعبل، حضرت رفت تو به خادم گفت بیاد. دیگه خودش نیومد که دعبل خجالت بکشه. داره که در یک سره 100 دینار طلا حضرت ریخ از دینارهایی که به نام خود حضرت بود، چون سکه زده بودن به نام حضرت رضا علیه السلام، 100 دینار طلا گذاشت تو کیسه، گفت بده به دعبل. وقتی آورد داد به دعبل، گفتش که من شعرامو برای اجر نگفتم و برای این نیامدم اینجا، اومدم فقط عرض ارادت کنم و شعر بگم. حضرت فرمودن که میدونم، ببر اینو به مولا بده. چون حضرت رفت اندرون، دیگه نیومد بیرون که دعبل ببینه خجالت بکشه. گفتش که من این طلاها رو نمیخوام، ولی به آقا بگو یکی از پیرنایی که پوشیده به من بده که من تبرک کنم و پیرنو بپوشم. حضرت یه جبه خز خیلی گران قیمتی بود که گاهی دوششون میکرده بودن، جبه خز رو داد، این کیسرم داد به خادم، فرمود به دعبل بگو که این برای نفقته، این سره رو و دینارها رو احتیاجت میشه، که در تاریخ داره که رفت و چی شد و اینا، و این تا آخری که رسید به مرکز خودش و شهر خودش این دینارها رو تو راه خرج کرد. اینم یکی از ابتکارات حضرت رضا علیه السلام. ابن بابوی میدونید در کلینی مبتکره، ابن بابوی خوش سلیقه بوده، کتابهایی که ابن بابوی نوشته دوم هنوز نداره در این 11-12 قرن. یکیش کمال الدینه، یکیش معانی الاخباره، یکیش من لایحه روح الفقیه، یکیش خصاله، یکیش عیون اخبار رضاست. جالبه، امالی همه دارن، امالی طوسی داریم، امالی مفید داریم، امالی عیون اخبار رضا جز ابتکارات شیخ صدوقه. چیکار کرده؟ اومده تمام خبرهایی که تو کتابهای مختلف از امام رضا بوده جمع کرده. علتش هم اینه که وقتی اومده زیارت امام رضا علیه السلام از ری، برگشتن مدتی در نیشابور که محل شیعیان بوده مونده. در نیشابور یکی از علمایی که از کجا بوده که سنی ها اومدن اونجا خیلی اشکال کردن، بخارا، از بخارا اومده چند روز پیش شیخ صدوق بوده، اشکالات زیادی راجع به امام زمان علیه السلام گفته، شیخ صدوق جوابش رو داده، حدیث شو گفته رفته. علمای زیادی اومدن باش مناظره کردن با شیخ صدوق و استفاده کردن، چون به عنوان یک محدث معروف بوده. بعد اومده بره به طرف ری، در همین به اصطلاح نیشابور بعضی جاها داره که رعاف المنام، بعضی از عبارات داره که رعاف المکاشفه. حضرت دیده که در دم در خانه خداست، سلام میکنه، عرض ارادت میکنه. حضرت میفرمایند چرا کتابی در غیبت ما نمی نویسی؟ عرض میکنه که من کتاب در غیبت نوشتم. میفرمایند نه، کتابی در غیبات انبیاء قبل بنویس که غیبت ما را هم اونجا ذکر کنی. لذا کتاب به اصطلاح کمال الدین واقعا ابتکاری، تا الان نظیرش نیومده. ببینید الان که شما ها دست به کامپیوتر و برنامه نور و اهل البیت و جی تکس نمیدونم دبی و سی دی های اونجا دست دارید، دست بندی کردن کاری نداره. اون موقع اومده کمال الدین رو خواهش میکنم هر کدوم از شما یه بار یه کاری بکنید، فهرستش رو نگاه کنید. یوزاسوف و بلوهر رو که قسمت به اصطلاح داستانش رو آورد، یکی از ابتکارات ایشونه. از اول شروع کرده اثبات حجت، الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق نوشته، روایاتشو آورده، قوغا کرده، مناظراتشو گفته، بحثارو گفته، بعد شروع کرده غیر از این که توقیعات آورده، قیام کننده علیه السلام رو آورده، ابتکاری که کرده راجع به غیبت امام زمان از خدا شروع کرده. خدا چی گفته؟ حدیث قدسی. جبرائیل چی گفته؟ پیغمبر چی گفته؟ حضرت علی چی گفته؟ تا خدا امام زمان علیه السلام. ابتکاری. بنده یکی از راحتی هایی که دارم در هر فصلی راجع به هر امامی که مراسمی باشه میخوام صحبت کنم، به یادم میفته که این امام راجع به غیبت امام زمان علیه السلام یه چیزی گفته، یه حدیث بلا فاصله کمال الدین رو باز میکنم، یه حدیث پیدا میکنم میارم میخونم. این از ابتکارات کیه؟ شیخ صدوقه. یکی از ابتکارات شیخ صدوق اینه که دو جلد کتاب قطور عربیش حدود 600 صفحه است راجب عیون اخبار رضا نوشته. تا حالا کتاب عیون اخبار رضا را کسی نظیرش رو ننوشته در روی هیچ امامی. یعنی مثلا شما بگین که فلان محدثی دیگه اومده عیون اخبار صادق، عیون حالا امام صادق که اخبارش زیاده، امام باقر زیاده، عیون اخبار امام موسی بن جعفر، عیون اخبار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نداریم. تنها چیزی که نوشته شیخ صدوق راجع به عیون اخبار رضا علیه السلام، چون به امام رضا خیلی ارادت داشته، اون وقت قوغا کرده. یکی از داستانهایی که شیخ صدوق برای عیون اخبار رضا نوشته داستان آهوه. کی بلد داستان آهو رو دقیق؟ ایشون به سلسله سند نقل کرده. دیشب من جلسه نداشتم، یه ده مهمون داشتم، برای مهمونام گفتم بیاین من اینو بگم. از رو خوندم، از روی مسند البته خوندم. اولا اینو در یک شعری قبل از انقلاب در بست بالا دو تا آهنگ گذاشته بودن، پایین اینجوری این دو تا خط شعر رو در بست بالا نوشته بودن، یه خط شعرم در بست پایین. در بست بالا اینو نوشته بودن: قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. تو بست پایین اینو نوشته بودن: شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. این دوتا چیز با هم دیگه هستن. عرض کنم که توی حافظم که بعضی از نسخه‌های حافظ داره، بعضیش نسخه نداره. قبر امام هشتم سلطان الدین رضا از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. اینم مال حافظه. عرض کنم داستان اینه که شخصی به نام چیچی ابن عبدالرزاق خودش نقل میکنه، میگه که من مسئولیتی داشتم در خراسان و قبر مشهد الرضا خود در خراسانه، هر کس میخواست بیاد، لج بودم با زیارت، هر کس میخواست بیاد در خراسان به اصطلاح زیارت کنه امام رضا را، من تا میتونستم یه مقامی هم پستی هم داشته، من لختشون میکردم، پولاشون رو میگرفتم، لباساشون رو میگرفتم، اذیت میکردم، کتک میزدم. تا اینکه من به شکار خیلی علاقه داشتم، خودم یه فهد داشتم. فهد با ف و ه دو چشم لغت معنا کرده یه حیوانی بین سگ و پلنگ که شکارچیه. حالا ما بگیم که سگ شکارچی، سگ تازی شکارچی داشتم که میبردم شکار، به شکارم علاقه داشتم. رفتم در بیابانهای خراسان با سگ شکاریم یک آهویی را دنبال کردم. آهوه میدوید، سگ منم میدوید، منم با اسب دنبالش میدویدم تا رسیدیم دم دیوار حائط مشهد. این عبارت رو داره، حائط یعنی دیوار، دیوار مشهد یعنی مقبره امام رضا علیه السلام. این آهوه اومد دم دیوار وایستاد، سگم با یه فاصله وایستاد. هرچی ما سگ رو تشویق کردیم که بره آهوه رو بگیره شکار کنه، نکرد. آهوه که حرکت میکرد، سگم حرکت میکرد. آهوه وای میستاد دورور به اصطلاح حرم، سگه هم وای میستاد. تا اینکه یه مدتی که ما وایستادیم، هرچی سگ رو تشویق کردیم و هی کردیم که بره آهوه رو صید کنه، نکرد. آهوه رفت توی حائط. توی حائط یعنی توی مثلا صحن. هر کاری کردیم سگ دنبالش بره، تو حائط نیومد. ناامید شدم من. خود این ابن عبدالرزاق میگه، میگه رفتم تو، دیدم رفته تو یکی از حجره ها. آثار پشکل و بول آهو رو دم اون حجره و تو حجره دیدم، ولی تو حجره رفتم هرچی گشتم پیدا نکردم. به ربات که مواظب حرم بودن صدا کردم، گفتم یه آهو اینجا رفت. اینا گفتم ما آهو ندیدیم. ولی من خودم همون لحظه هایی که آهو رفت، یه چند لحظه بعدش رفتم، خودم پشکل های آهو رو و بول آهو رو در اونجا دیدم. هر کاری کردیم سگ نرفت. فهمیدم که اینجا امام رضا علیه السلام آهو رو پناه داده و من نمیدونم. توبه کردم. از اون به بعد هر چه حاجت داشتم میرم پیش امام رضا و امام رضا به من میده. پسر نداشتم، رفتم از حضرت خواستم که به من پسر بده، یه پسر داد. پسرم مدتی زنده بود، وقتی به سن بلوغ رسید مرد. از حضرت خواستم من یه پسر دیگه میخوام، بلا فاصله بعد از اون هم یه پسر به من داد که هنوزم اون پسر رو دارم. الان هم هر کی از هر جا بیاد هر حاجتی داشته باشه میگم از امام رضا بخواد. کل داستان که در عرض کنم که اون اخبار رضا نقل شده و خود شیخ صدوق از کسی نقل کرده، اون کس از اون به دو واسطه از این ابن عبدالرزاق که اینجوری بوده، این داستان آهو بوده که گفتن که شهنشهی که نوازد ز مهر آهو را، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. میخوام اینو بگم، امام رضا علیه السلام یه شرایط بسیار خاصی داشته در زمان خودش نسبت به حدیث و معارف. آقای محمد ابن بابویه قمی هم یه توفیقات خاصی داشته راجع به امام رضا علیه السلام، لذا بهترین و ابتکاری‌ترین کتاب رو درباره امام رضا که اون اخبار رضا است اون نوشته، تا الان نظیر نداره. اون وقت کتاب‌های بعدی مثل بهار و اینها نوعاً از این ریفرنس استفاده کردن. خداوند انشاءالله خودش به ما توفیق بده. حاج آقا هم که اون داستان رو همیشه نقل میکرد برای ما که من 7-8 ساله بودم، پدرم وسط هفته به من گفتش که محمود آماده شو میخوام بریم بازار. گفتم برای چی؟ گفت بهت میگم. منو برد بازار، یک دست لباس کامل، کت و شلوار و پیرن و زیر پیرن و زیر شلوار و جوراب و کفش، برای من همه چی نو خرید. گفتم برای چی؟ گفت بهت میگم. شب جمعه که شد گفتم که فردا صبح باید کار دارم. صبح منو برد حمام، غسل داد، وضو داد، لباسای نو رو پوشید، گفت میخوام بریم حرم امام رضا. منو برد حرم امام رضا، از در پیشرو که وارد میشدیم زن و مرد یکی بودن، رفت جلو اینجوری کرد دو طرف ذریح رو، دو تا دستشو به من گفت بیا محمود بین من و امام رضا وایسا. وایسادم، سلام کردیم، بوسیدیم حرم رو. به من گفت محمود از این لحظه به بعد تو رو سپردم به امام رضا، پدر تو دیگه من نیستم، امام رضاست. هر چی میخواهی، هر وقت میخواهی از امام رضا بگیر. خدا رحمتش کنه. در سن 90 سالگی، 95 سالگی، 97 سالگی به ما میگفتش که الانم من یه کاری داشته باشم همینجا میشینم میگم السلام علیک ای پدرم، یا علب الحسن علی ابن موسی رضا، حاجتمو میگیرم. دخترش زهرا خانم هم یه مرض سختی گرفته بود و میخواستم ببرن خارج و چطور و اینا، ایشون رفت مشهد از امام رضا شفاشو گرفت اومد. و واقعا میخوام بگم که امام رضا علیه السلام توفیقاتی داشتن، شرایطی داشتن که در بیان معارف یه چیزای خاصی را، مخصوصا در مناظرات. یکی از کارهایی که من یه ذره کار کردم که انشالله ممکنه در یه فرصتی در بیاد، رو مناظرات امام صادق با متکلمین سنی، با افراد مختلف یه خود جمع‌آوری کردیم و صحبت کردیم. دعا کنید. یکی از ابتکارات امام رضا علیه السلام هم دعای برای فرج امام زمان علیه السلام که در روز جمعه گفت اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح الاندک و سلک هم من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سوء و ابدل هم من بعد خوفه امنا یعبد که لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلق که علا ولی که سلطانا و اذن له فی جهاد عدو که و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علا کل شیئا قدیر.